بسم الله الرحمن الرحیم. سطح 173 هستیم. سطح 14 هم ثم القوت و متأخرتون بعد هذه الشرائط من کل بعد. قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم، دو مطلب از جلسه گذشته باقی مونده، اون دوتا رو عرض کنم بعد وارد بحث بشیم. یکی این که در بحثی که گذشت گفتیم که قبل از وجود، هر ممکنی قبل از وجودش امکان دارد و این امکان امریست آرزی، محل می خواهد. پس هر موجود ممکنی که حادث باشد باید قبلش ماده داشته باشه و در اون ماده حادث باشه. این بحث مطرح شد که آیا مصنف بین امکان ماهوی و امکان استعدادی خلط کرده که این دلیل ارائه داده یا نه خلط نکرده. توضیح داده شد که خلط نکرده. از اولیشون امکان استعدادی رو مطرح کرده، تا آخرم بر امکان استعدادی ایستاده، با همین امکان استعدادی مداش اثبات کرده، اصلا امکان ماهوی کار نداره. بعد من گفتم که نمیدونم صدرا در اینجا امکان رو چه امکانی گرفته، بقیه که هم امکان استعدادی گرفتن و ظاهرش همین که امکان استعدادی باش. قرار شد که این مطالب مرحوم صدرا رو ببینم، از کنم که حالا میخوام اون رو از کنم. صدرا ابتدا گفته که هر شیء ممکن الوجودی مسبوق است به امکان وجود. بعد توضیح داده که امکان عبارت از عدم اون موجود نیست، با دلائلی ثابت شده که امکان عبارت از عدم اون موجود نیست. آخه هر موجود حادثی مسبوق به عدمشه، مسبوق به امکان هم هست. ممکنه کسی فکر کنه این امکان همون عدمه، چون هر دفعه سابقاً بر وجود حادث هم عدم سابقه هم امکان سابقه. ممکنه کسی فکر کنه همون عدم این حادث رو میگیم امکان حادث. ایشون با دلائل ثابت کرده که امکان نمیتونه اون عدم باشه. بعد گفته امکان خود اون هویت هم نیست، هویت این حادث هم نیست. اینم با چهار دلیل کم دلیل اثبات کرده. بعد گفته امکان این حادث عبارت از قدرت فاعل بر این حادث هم نیست، که اینو مصنف هم گفته بود. اون دو تای اول رو صدرا اضافه کرده، مصنف نگفته بود. این سومی هم نیست که مصنف گفته. هویت خود این حادث، هویت یعنی وجود شخصی. اون گفته که امکان اون هویت خود حادث هم نیست که بعدا موجود میشه. امکان عبارت از قدرت قادر هم نیست، بلکه امکان همه چهارو نیست، غیر از عدم، غیر از هویت این موجود، غیر از قدرت قادر بر این موجود. امر سومی است، اون امر سوم امر مضاف جوهر نیست، عرض مستقل نیست، متکیه. پس متکا میخواد، متکاش هم ماده و موضوع دیگه، بقیه مباحث مثل مصنف پیش آمده. بعد در ضمن مباحث این مطلب رو مطرح کرده که این امکان گاهی قریب است گاهی بعید. این عبارت ایشون نشون میده که مراد امکان ماهوی نیست، چون امکان ماهوی قریب و بعید نداره، اون قوه و استعداده که قریب و بعید داره. اگر نزدیک به فعلیت بشه میشه قریب، اگر دور از فعلیت بشه میشه بعید. خود همین تعبیر به این که این امکان گاهی قریب است گاهی بعید، خود این نشون میده که مراد از این امکان امکان ماهوی نیست، امکان استعدادیه و سلام امکان استعدادی فهمیده. بعد در آخر حاشیهش دو مرتبه اشکالی ذکر میکنه. این یه قرینه بود که عرض کردم، قرینه خیلی سریعی هم هست. بعد در آخر حاشیه یک سلام علیکم، در آخر حاشیه یک ایرادی ذکر میکنه که بعضی گفتن امکان یه امر عدمی است. شما چطوری امر عدمی رو میگید سابقه بر این موجوده و متکا میخواد، متکاش هم ماده است؟ جواب میده، این جواب رو دقت کنید، میگه بحث ما در امکان ذاتی نیست، بحث ما در امکان استعدادی است و امکان استعدادی هم بعدمی نیست. که دیگه اینجا تصریح میکنه نه قرینه اقامه میکنه، اصلا تصریح میکنه که واسه ما در امکان ذاتی نیست، واسه ما در امکان استعدادی است، امکان استعدادی هم رعدانی نیست. اینطوری جواب اون ایراد میده. خب تمام حرفای صدر رو که نگاه میکنید یا قرینه یا تصریح بر این داره که مراد امکان استعدادی است نه امکان ذاتی. پس با اون چه که گفته شد صدر مخالفت نداره. بنابراین مصنف خلطی بین امکان ذاتی و امکان استعدادی نکرده، صدر موافق با همین مسئله هست. این یه مطلب بود که بعد داده شد در این جلسه گفته میشه. من یا نه ظاهر حرفای مسینا رو من توجیه کردم ها، یه دوری جد درستش کردم منطقه، فقط نیست که من ببینم حرف مولا صدر چیه. من دارم حرف مولا صدر رو نقل میکنم، بله مسئله‌ای که باید گفته بشه قبلا در جلسه قبل گفته شده بود، حالا یا قبل یا قبل‌تر یادم نیست، ولی مسئله گفته شده بود. فقط این تیکر بعد داده شده بود که من برم به حاشیه صدر مراجعه کنم ببینم نظر ایشون چیه. الان نظر ایشون هم دارم میگم، یعنی تمام نظرها موافق است برای اینکه ابن سینا خلطی نشه. حالا از این بگذریم. مطلب دوم، مطلب دوم این که گفتیم از مطالب گذشته ما این که این استفاده شد که قوه مقدمه بر فعلیته. گفتیم که قوه رو گاهی یعنی قدرت گرفتیم، خب قدرت قبل از انجام فعل باید حاصل باشه. قوه رو گاهی یعنی ماده گرفتیم، ماده قبل از صورته. خب بالقوه هم چه مثل نطفه باشه چه مثل بعد باشه باید قبل از فعل باشه. هر جایی که نگاه کردیم دیدیم که بالقوه قبله. از این جهت بعضی ها توهم کردن که در اصل خلقت هم قوه قبل از فعلیته. ما قول قدما رو نقل کردیم که اونها این گمانه کردن که فکر کردن قوه قبل از فعلیته. بعضی ها قوه رو تعیین کردن، گفتن اولین چیزی که خلق شده حیولا. بعضی گفتن اولین چیزی که خلق شد اجزاء الهی تجزای پراکنده بوده که بعد خدا اینها رو جمع کرده. بعضی گفتن ظلمت بوده، بعضی گفتن حاویه بوده، بعضی هم گفتن که شیء لایتناها بوده. خب حیولا و اجزای لایتجزا تقریبا آشنا بودند، لذا سوالی در موردشون نشد. گفته شد مراد از ظلمت و حاویه یا شیء لایتناها چیست. بعد اشاره کردن به این مطلب که صدرا و همچنین بعضی از محسین همین کتاب شفا گفتن ظاهر عبارت قدما چنانچه مصنف نقل کرده ظاهر خرابیه و باطله، اجازه ابطال هم نداره. اما قدما همیشه سعی میکردن که به طور کنایه حرف بزنن و مطلب رو واضح بیان نکنن تا دست نااهل نیفته. این عبارت ها همه کنایه است. پس میتونیم عبارتاشون رو توصیف کنیم و در صورت توجیه از اون فسادی که ظاهر بیرونشون بیاریم. وقت سوال شد که مثلا ظلمت یا حاویه رو چطوری توجیه میکنیم، اینم قرار شد توجیه داده بشه. گفتن که مراد از ظلمت امکانه، یعنی در جهان چیزی جز امکان حاصل نبود. خب امکانم که امکان یعنی امکان ذاتی، امکان در اینجا امکان ذاتی، چیزی در جهان نبود جز امکان و خدا ممکناتی رو که متصف به امکان بودن آفرید. یعنی آن که بود فقط یک واجب تعالی بود، یکم امکان خلق این ممکنات بود و خدا این امکان رو به فعلیت تبدیل کرد و موجودات آفرید. پس مرادشون از ظلمت امکانه، یا مرادشون از ظلمت عدمه، خدا بود و عدم، یعنی هیچی دیگه نبود و خدا این عدم در این عدم موجوداتی آفرید. نه حالا این عدم رو ماده موجودات قرار بده، چون این شدنی نیست. چنانچه مثلا چوب رو ماده در قرار میدیم، آهن رو ماده مثلا پنجره قرار میدیم، اینطور نیستش که خدا هم عدم رو ماده اشیا قرار بده باشه و الا اشیا مرکب میشن از عدم که به درست نیست. بلکه خدا موجودات رو تکوین کرد یا ابداع کرد و ایجاد کرد از عدم اونها رو استخراج کرد، یعنی در حالی که معدوم بودن موجودشون کرد، نه عدم رو ماده اونها قرار داد. پس عدم ظلمت یعنی عدم، یا ظلمت یعنی امکان، یعنی اولین چیزی که بود غیر از خدا عدم بود، یا اولین چیزی که غیر از خدا بود امکان بود. خب عدم که چیزی نیست که بخوام در ردیف خدا قرارش بدیم. همچنین امکان یه امر عدمیه، امکان رو همه گفتن اعتباریست. وقت حرف در اینه که اتصاف به امکان هم اعتباریست یا خارجی، که نصف صدرا میگه اتصاف به امکان خارجیه، خیلی دیگه میگن اتصاف به امکان هم اعتباریست. خب الان چیزی که میخواد، اولین چیزی که موجود است ظلمت است، حاوی است، که عبارت است از همون عدم، یا عبارت است از امکان. خب بعضی گفتن اول چیزی که حاصل بود حاوی است. حاوی هم همون ظلمته، فرقی نمی کنه. منتها یکی از اسماء جهنمه که به جای ظلمت بعضی ها به کار بردن. بعضی گفتن اولین چیز ظلمته، بعضی به جای ظلمت گفتن حاوی است. این دو تا توجیه یکسان داره، هم که کس کردیم که مراد یا امکانه یا اینکه مراد عدمه. البته احتمالم دادن بعضی ها که مراد ماهیت باشه، ماهیات، البته نه ماهیات ثابت چنان که معتزله میگن، بلکه ماهیات معدومه‌ای که لباس وجود برتنشون کردن، که وجود بهشون دادن، فقط همین، که آنچه که بود خدا بود و ماهیات، ماهیات این که نبودن، که یعنی در واقع این همون امکان ماهیاته، یا بفرمود خود ماهیات منطقه نه موجود بودن نه ثابت بودن، بعد خدا موجودشون شد، که هر سه تقریبا یکیه، لیکن قبلش امکان بوده یا قبلش عدم بوده یا قبلش ماهیت بوده، قبل از همه اشیا. خب پس ابتدا قوه است که ازش تعبیر میکنیم به امکان یا عدم یا ماهیت، یا به تعبیر قدما ظلمت، حاویه، و اول قوه بوده بعد فعلیت، فعلیت وجود. اگه اینو بگیم خب این مشکلی دیگه نداره، ظاهر الفساد نیست. بله بله، این امکان هم از اون امکان هایی نیست که احتیاج موجود است باشه. اون که احتیاج موجود است امکان استعدادی بود، همه شده از امکان تخلیه، از این تعبیر کردیم به ظلمت یه حامی. اما اون قولی که میگه آنچه که قبل از وجود اشیاء ممکنه بود، شیء لایتناها بود که لم یزل ساکنن ثم حرک، ساکن بود و حرکت داد. این چیه؟ کنایه از چیه؟ تو فرمان شیء لایتعین، یعنی اینجور طوری شده که شیء لایتعین همون مرتبه عدم است که تعینی نداره، چون در عدم تمایزی نیست، تعین نیست. شاید این هم نظر به همون مرتبه عدم داشتن که گفتن شیء لایتناها که ساکنم هست، تعینی هم نداره. خب همونطور که توجه میکنید عدم هم لایتناهاست و حدی هم نداره، تعینی هم نداره، ساکنم هست. بعدا حرکت داده میشه، یعنی تعین پیدا میکنه. حالا بعد حرکت هم توضیح میده. این یک احتمال در شیء لایتناها داده شده. احتمال دیگر در شیء لایتناها این طوره که مراد مرتبه لاتعین باشد، یعنی مرتبه اطلاق که مرتبه الهی است، یا مرتبه وجود منبسط که وجود غیر متعین است، یک وجود نامتناهی است از ازل تا ابد، که خدا این وجود را خلق کرده بدون تعین، بعد نقش ماهیات رو که تعینات هم در این وجود قرار میده، با نقش ماهیات موجودی مثل سما، عرض، انسان، بقیه چیزها به وجود میاد. خود انسان ها هم به تدریج افرادشون به وجود میاد. نقش زید رو بر این وجود وارد میکنه، زید درست میشه، نقش عمد درست میکنه، عمد درست میشه. از ازل تا اول این وجود کشیده شده، یکی بیشتر هم نیست، یعنی خدا فعلش همین فعل واحده که من الازل الی الابد. وقتی نقوش متعدد بر این میفته، بعضی نقوش در ازل میفتن، بعضی نقوش هم در لایزال به تدریج میفتن. وقت وجودات مغیره درست می شوند. این حرکت یعنی همینی که وجودات مغیره رو درست می کنه و از و اون امر واحد رو از لا تعین بیرون میاره، یعنی از اطلاق بیرون میاره. کسلم یزل ساکنن یعنی همواره ساکن بود و بی حرکت بود، یعنی بی تعین بود، بی نقش و نگار بود. بعد خدا بعد حره که حرکت داده شد، خدا اونها رو حرکت داد، یعنی نقوش متعینه رو بر اونها افکند، یا به تعبیر دیگه وجودات مغیره رو از اونها درست کرد. اینم اگر گفته بشه مشکلی نداره، این یه نظر عرفانی است که در قالب کنایه بیان شده. پس کسانی مثل خود صدرا یا بعضی دیگران عرض کردن اینها رو، این گفته های قدما رو توضیح کردن تا با این توضیح از اون ظاهر فساد بودن بیرون بیاد. این توضیحاتی که از خود گفته شده. خب این دو مطلب بود که قرار بود و از جلسه گذشته گفته بشه که الان هست. حالا میریم سراغ بحث خودمون.
این خلیج
نه، اون قاری به خلیج بود. این سوارس رو میفرمایی؟ همه اینا که شما میفرمایید صدرا نرس کرده، همه رو توضیح کرده، اما در اینجا فعلا حاویه گفته شده. حاویه رو بعضی هم کردن بر همون ظلمت، چون حاویه طبقه از جهنم است که تاریک، لذا حاویه رو گفته من عبارت از ظلمت گفته. همه شما عبارت از نار میگیرید. خب اگه عبارت از نار بگیریم، باز باید توضیحی بکنیم که صدرا برای ناری که بعضی ها گفتن آورده. خب همونطور که عرض کردم صدرا مفصلتر از مصنف، ظاهرن در جلد 8 اسفار، مفصلتر از مصنف وارد این مباحث شده. و اون همونطور که می فرمایید نار و ما و امثال زالش هم که بعضی ها گفتن بوده، از اول بودن اونها رو هم ترک کرده جواب داده. البته اونها بعضی هاشون نار رو خدا دونستن یا ما رو خدا دونستن. الان بحث ما در این نیست، بحث ما در این است که اولین موجودی که بود قبل از فعلیت ها چی بود. اینا میگن حاویه بود، یعنی ظلمت. حاویه به معنی نار قرار بدید به هم میخواه، اصلا ناری امر بالفعله، ما میخوام یه امر بالقوه درست کنیم. حاویه رو خوبه همونطور که الان عرض کردم دیگران رو معنی ظلمت گرفتن، شما معنی ظلمت بگیرید، که ظلمت و حاویه عبارت بشن از امکان یا عدم یا ماهیت، به همون توضیح که اصلا. خب حالا وارد بحث خودمون میشیم. بحثی که شروع کرده بودیم اینطور بود که آیا واقعا قوه قبل از فعلیت یا فعلیت قبل از قوه است، یا فرقی نمی کنه گاهی فعلیت قبل گاهی قوه قبل. ما جواب دادیم که اشیا رو به سه دسته تقسیم می کنیم. یک دسته جزئیات حادثن، یک دسته کلیاتن، یک دسته هم جزئیات معبده و مجرده هستن. هر سه رو باید مطرح کنیم. می فرمان که در جزئیات کائنه و فاسده این چنینه که هر فعلیتی متوقف است بر قوهی و هر قوهی متکیست بر فعلیت قبل از خودش. مثلا یه انسان است بالفعل، از اون نطفهی که انسان در قوه است به وجود میاد، این نطفه می شود انسان دیگر، پس اون انسان دیگر مؤخر است از قوه خودش و قوه خودش هم مؤخر است از یه فعلیت دیگر. همینطور حالا کدام یکی میتونن اول باشن کدام آخر باشن، در این بحث الان مطرح نمیشه، ولی در خود جزئیات کائنه و فاسده هر قوه میتواند مقدم باشد، هر قوه میتواند مؤخر باشد. مقدم است بر فعلیتی که میخواهد بشود، مؤخر است از فعلیتی که این قوه رو به وجود آورده. حالا به چه نحو به وجود آورده بعدا توضیح میدیم انشاءالله. قبلیت هم قبلیت زمانی، یعنی فعل اول مقدم است بر قوه به تقدم زمانی، قوه مقدم است بر فعلیت دوم به تقدم زمانی. پس بیشتر جزئیات کامل و فاسده ما تقدم رو نه به قوه میدیم نه به فعلیت میدیم. اگه کسی بگه که فعلیت مقدمه قبول میکنیم، اگه کسی بگه قوه مقدمه قبول میکنیم، هر دوش توجیه داره. اما در کلیات ما معتقدیم که فعلیت مقدم است بر قوه. در جزئیات معبده و مجرده هم همینطور میگیم فعلیت مقدم است بر قوه. اول خدا عقول را آفریده، بعدن قوای موجودات رو به عقول واگذار کرده تا عقول این قوا رو به فعلیت تبدیل کنند. پس اول فعلیت بوده که همین مجردات باشن، بعدن قوه بوده، قوه رو در تصرف این فعلیت ها قرار داده تا این فعلیت ها با تصرف خودشون این قوه رو به فعلیت تبدیل کنند. حالا توضیح داده میشه، این توضیح داده میشه انشاءالله که چطوری باید قوه درست میشه. این مطلبی است که به صورت مقدمه مصنف گفته که سه تا موجود رو ترک کرده، در این سه موجود تبیین کرده که قوه مقدم است یا فعلیه. حالا میگه بعد هاوه شرایط، بعد هاوه شرایط یعنی بعد از این چند تا مطلبی که گفته شد که در جزئی مادی چه گفتیم، در کلی چه گفتیم، در جزئی معبد و مجرد چه گفتیم، بعد از این شرایط یعنی باقت نظر از اینها میگیم در عالم خلقت قوه مؤخر است و فعلیت مقدم است به انهای تأخر و تقدم. هم تقدم و تأخر به تب، هم بالعلیه، هم در وجود و ذهنی و هم به شرف و کمال. چهار تا تقدم رو در اینجا ذکر میکنه که در هر چهار تا قوه مؤخرن و فعلیت مقدم و همه رو اثبات میکنه. اولی که اثبات میشه تقدم به تبعه که میگه فعلیت تقدم به تب دارد و قوه تأخر به تب دارد. بیان مطلب اینه که در هر تقدم و تأخر به تبعی ما این تعریف رو داریم که مقدم محتاج به مؤخر نیست ولی مؤخر محتاج به مقدم هست. این تعریف تقدم و تأخر به تبعه. توجه میکنید در این تعریف تأثیر عکس نمیشه. در تقدم و تأخر بالعلیه تأثیر عکس میشه. میگیم که مؤثر مقدم است، متأثر مؤخر است. بله تعریف عامه. مقدم احتیاج به مؤخر دارد، مؤخر احتیاج به مقدم ندارد، شامل علیت هم میشه. ولی در علیت علاوه بر این ما تأثیر رو هم عکس میکنیم، اما در بتب دیگه تأثیر رو عکس نمیکنیم. مثلا حالا بتب رو دارم مثال میزنم، مثلا یک رو میگن تقدم طبعی دارد بر دو و دو تأخر طبعی داره. چرا؟ چون یک در تحققش محتاج به دو نیست ولی دو در تحققش محتاج به یک هست. این تعریف نیست. حالا من نمیدونم تعبیر به تعریف دادن یعنی این تعریف نیست، این خصوصیت تقدم به تبعه تعریف نیست. داریم یه دور معرفی میکنیم اما نه اینکه تعریف حقیقی بکنیم که جامع باشه، مانع باشه. بله از می کنم تعریف تقدم به تب و تأخر به تب رو ما خالی می کنیم از تأثیر و تأثیر و نتیجتا با تعریفی که برای علیت میاریم تقدم به علیت میاریم فرق می کنه. خیلی هم این تعریف ها مهم نیست، فقط می خوام یه جوری ذهن رو آشنا کنیم با تقدم و تأخر به تب، ولو این که حالا شامل تقدم به علیت بشه. حالا تقدم به علیه هم برده معلوم میکنی چرا؟ تقدم علت ناقص هم تقدم به تبه، اما منحصر نیست. تقدم به تب منحصر به علت ناقصه نیست، مثلا یک علت ناقصه نیست برای دو ولی تقدم به تب داره.
Thank you.
حالا این یکم مثال نزنیم، دو مثال بزنیم. دو تقدم به تب داره و سه دیگه علتی به وجود آمده نیست، سه نیست. بله یک ها اگر جمع بشن عدد به وجود میاد. یک علتی به وجود آمدن دو، تکرار یک، سه بار علتی به وجود آمدن سه، چهار بار علتی به وجود آمدن چهار. خب در یک میتونید این اشکال رو بکنید که علتی به وجود آمدن ما بعد، اما در دو چه نمیشه، چون دو رو میگن یک نوع مستقل، سه یه نوع مستقل، سه از دو به وجود نیمده، سه از دو به وجود نیمده، بلکه سه خودش یک مستقل که از وحدات به وجود آمده، ده از مثلا ما قبلش به وجود نیمده. و الا این سوال میشه از نوع رو علاوه یک به وجود آمده، یا از هشت به علاوه دو به وجود آمده، یا از هفت به علاوه سه به وجود آمده، بالاخره یا از پنج به علاوه پنج به وجود آمده. همینطور گفت احتمالات زیادی داده میشه، تقریب هایش کنه نشون نیست، نظام گفتن نه از هیچ کنه به وجود نمیده، از هیچ رو به حدات به وجود آمده. هیچ نه، همین بهتره دیگه، تا دو نیاز شده نمیتونی بگم این بهتره، ولی اینطور نیستش که دو سه رو ساخته باشه. حالا در یک شما دارید اشکال میکنید که یک علت ناقص است برای دو، خب اون هیچ، یعنی چون خود یک خصوصیتی داره که در چون در تمام اعداد میاد، همه اعداد از تکرار واحد درست میشن، در یک نمیتونیم بگیم حالا تقدمش به تب هست و بالعلیه نیست، اما در بقیه، در بقیه مثل دو و سه و مالت اینا میشه گفت تقدم به تب هست و بالعلیه نیست، چون دو که سر رو نساخته. چرا متقدم؟ متقدم که سه و متأخر نیاز دارد، یه چون دو نیاسه نمیاد، نه نیاز دارد در ساختمانش، نه نه ترتیبه، ترتیب رو باید رعایت کنیم، ولی این درستش نشده، یعنی دو سه رو درست نکرده ولی تا دو نیاسه نمیاد. پس بنابراین دو سه یک جور برای پس سلسله عدد، سه در سلسله اعداد هست، میخواد در نظر بگیرید میخواد نگیرید، سه در سلسله اعداد هست، بنابراین رتبهش بعد از دوی، پس اول با دو بیاد بعد سه بیاد، ولو دو سه رو نساخته ولی دو بر سه تقدم دارد، تقدم دو تر، یعنی آمدن سه محتاج است به آمدن دو، ولی آمدن دو محتاج به آمدن سه نیست، میشه تقدم بهتر، اصلا چیز ساختنی هم در کار نیست، تأثیری هم در کار نیست که بگید تقدم به علیت، فقط تقدم بکنه. ولی در واحد شما اشکال کردید، درسته واحد یه خصوصیت خاصی داره، شاید اشکالتون دارد باشه، اما در مابعد واحد دیگه فقط تقدم بکنه، تقدم و تأخر بکنه، تقدم بیره دلیه میشه. حالا میگم مثاله، اگر هم مثال قبول نکردید اصلا مطلب روشنه. حالا میخوام ثابت کنیم، بیان کنیم که قوه هم نسبت به فعلیت این که این تقدم و تأخری داره، این که این تأخری داره. میگیم که قوه یک امریست غیر جوهری، یعنی امریست متکی، پس محتاج است به متکا، یعنی محتاج است به یک امر بسه، پس بالقوه محتاج است به بلفل، اما بلفل محتاج به بالقوه نیست. بحث تاثیرگذاری در کار نیست، اگه بحث تاثیرگذاری باشه که تقدم به الهیاتی که بعداً تقدم و تأخر به الهیاتی که بعداً بحث میکنه، الان بحث فقط احتیاجه. قوه احتیاج دارد به فعلیت، چون قوه ما تقوم و به ذاتها نیست، لذا احتیاج دارد به چیزی که به اون چیز قیام کند، قوه احتیاج دارد به یه موجود بالفعلی، ولی موجود بالفعلی احتیاج به قوه ندارد، پس قوه مؤخر است به تب و فعلیت مقدم است به تب، چون اون قانون تقدم و تأخر طبیعی رو ما بین قوه و فعلیت می‌یابیم. به همین جهت فعلیت رو مقدمه به تب و قوه رو مؤخر به تب می‌دونیم. این کل بیانی است که ما در اینجا بریم. البته مصنف بیش از این توضیح داده که باید مطالبش روشن بشه. من این مقداری که عرض کردم از روم میخونم، بعد به اونجایی که احتیاج به توضیح داره رسیدم همونجا توضیح میدم. صفحه 183 هستیم، صفحه 14 هم ثم القوت و متأخرتون بعد هذه شرائط. بعد هذه شرائط رو همون که عرض کردم این چه این معنا کردن، یعنی بعد از این که بعد از قوهی که در اشیای جزئیه کائنه فاسده دیدیم که گفتیم مقدم است، قوه مقدم است بر فعلیت، و بعد از فعلیتی که در امور کلیه دیدیم که مقدم است، که اصلا فعلیت دارند، و همچنین بعد از فعلیتی که در امور جزئیه معبده و مجرده دیدیم، بعد از این پوزیشن ببینید عبارت قبلیشون این بود دیگه، اما الامر فی الاشیاء الجزئیه الکائنات الفاسده فهو على ما قالوا، بعد گفت اما الامور الکلیه المعبده فانها لا تتقدم حل فی القوه. خب این چطور اثر بیان کرد بعد هذه الشرائط، یعنی بعد از این سه مطلبی که گفتیم، یکیش درباره اشیاء جزئیه کائنه فاسده بود، یکی در مورد امور کلیه بود، یکم در امور درباره امور جزئیه معبده بود، بعد از این شرایط القوت و متأخرتون من کل رچین، قوه من کل رچین متأخره، من کل رچین در اینجا این که در اینجا بیان کرده یعنی من وجه تب، من وجه الالیه، من وجه حد و تعریف و ذهنیه، و من وجه کمال و شرافه. از این چهار جهت رسیدگی میکنه، از این چهار جهت ثابت میکنه که قوه مؤخر است از فعلیت و فعلیت مقدم است بر قوه، اما تقدم و تأخر بهتر، و ذالک اولین وجه تقدم فعلیت بر قوه یا تأخر قوه از فعلیت است، و این تقدم و تأخر تقدم و تأخر طبیعیه، و ذالک لأن القوه اذ لیست تقوم به ذاتها فلا بوده، این اذ لیست تعلیل برای ما بعد، یعنی برای فلا بوده، قوه چون تقوم به ذاتها نیست فلا بد لها من ان تقوم به جوهر، چون قوه قائم به ذات خودش نیست ناچار فلا بد لها، یعنی قوه ناچار است این قوه که تقوم به جوهره، وقت اون جوهر احتیاجی به این قوه ندارد، در حالی که این قوه احتیاجی به اون جوهر دارد، پس اون جوهر می شود بلکه مقدم و این قوه می شود مؤخر، یه تا جو زمینش برمی جده به جوهر، جوهری که قوه به او قائم است حتما با بلفل شده باشد، یه تا جو هن یکون بلفل، یعنی این جوهر احتیاج دارد که بلفل باشد، عبارت اینطوره که بلفل باشد، عبارت بعدی فإنه إن لم يكن صار بالفعل، اگر بالفعل نشده باشد، اون عبارت بعدی قرینه میشه که در اینجا در این عبارتی که الان داریم میخونیم یکونه به معنی یسیر است، یعنی فلا بد له من ان تقوم به جوهر یحتاج ان یسیر بالفعل، وقت بعد میگه فإنه إن لم يكن صار بالفعل، که یکونه در اینجا به معنی یسیر است، چرا این کارو میکنیم، چرا یکونه به معنی یسیر رو میگیریم، و چرا مثلا بعدن ساره میگه، چون دقت کنید موجود بلفل دو قسم میشه، یه موجود بلفلی که از اولی که آفریده میشه بلفلی مثل عقول، این هیچ وقت حامل قوه نیست، یعنی قوه به این متکی نیست، اینی که یکون و بلفل نه یخیر و بلفل، اینی که یکون و بلفل یعنی از اول خلقتش بلفل است، این هیچ وقت متکای قوه نیست، یعنی مشتمل برای امر بالقوه نیست که بگیم حامل اون قوه است و قوه به اون متکی است، قوه به چیزی متکی است که قبلا خودش بالقوه بوده بعد بالفعل شده، وقت اون میشه حامل، مثلا فرض کنید که عناصر میتوانند انسان بشوند، اینا رو خدا جمع میکنه کنار هم مرکبی درست میکنه، میتوانند انسان بشن، ولی باید خودشون اول بلفل بشن تا بعدن قوه انسان شدن رو هم کنن، بلفل شدنش اینه که مثلا آفریده بشن، یا اگر بلفل نیستن بلفل بشن، فرق نمی کنه. اون بالفعلی که میتونه حامل قوه باشه میتونه بالفعل آفریده بشه، ولی چون تغییر تبدل پیدا میکنه حامل قوه میتونه باشه. میتونه از اول قوه بوده بعد فعلیت پیدا کرده حالا حامل قوه بعدی میشه. پس هر وقت بحثمون در اینجا در اولین موجودی که میخواد موجود بشه، البته بحث انحصار به اولی نداره، همه رو شامل میشه، ولی چون ما جزئیات کائنه و واسطه رو استثنا کردیم، کلیات رو معبدات رو استثنا کردیم، قهرن دیگه تقریبا بحثمون در همین اولین موجودی است که فرق میشه آیا بالفعل یا نه. ایشون میخواد بگه که البته هم تکرار کردن اختصاص نداره، ولی خب تا آخر سن اختصاص نمیگیم، بهتر اینکه اختصاص نگیم، یعنی بگیم که مطلقا فعلیت مقدم است بر قوه، یعنی هر فعلیتی مقدم است بر قوهی که داره او رو هم میکنه. اختصاص ولی این اول فعلیت، هر فعلیت، همین فعلیت هم که الان هست، اینا هر فعلیتی مقدم است بر قوهی که داره او رو هم میکنه. مثلا بذر داره قوه درختی رو هم میکنه، نطفه داره قوه حیوانی رو هم میکنه، این باید بالفعل شده باشد در نطفه بودن یا در بعض بودن، بالفعل شده باشه تا بتونه هم کنه قوه ای رو، بالفعل شده باشد. این که عرض میکنم چرا ما یکون رو در این جمعه یکی رو میدیگیم، به خاطر این که ما بحثمون در بالفعلیست که مشتمل بر بالقوه باشه، بالفعلی مشتمل بر بالقوه است که بالفعل شده باشه، بله اونی که از اول بالفعل باشد اون دیگه مشتمل بر قوه نیست، اون از بحث ما بیرونه. لذا ما یکونه در اینجا به معنی یکی رو میگیریم. بعدم پسرش میگه فا اینه و ایلم یکون سارا بالفعل. این برای این توضیح برای این بود که ببینیم چرا محسین در اینجا یکونه به معنی یکی رو میگیره، هم به قرینه سارا بالفعلی که مصنف بعدم میگه، هم به خاطر این توضیحی که دادم. البته این توضیحی که دادم حتی روشن میکنه که چرا مصنف سارا بالفعل گفته، لم یکن بالفعل نگفته، لم یکن سارا بالفعل گفته، که بعد ما در اینجا به قرینه اون لم یکن سارا بالفعل یکون رو به معنی یسیر رو بگیریم. این توضیح روشن کرد که چرا مصنف اینجا رو سارا آورده و چرا ما اینجا رو یکون رو به معنی یسیر رو میگیریم. بعد مطلبی که مصنف در اینجا میخواد بیان کنه اینه که اگر دلیل میخواد بیاره که حتما باید اون متکا بالفعل شده باشه، دلیلش اینه که متکا بالقوه که نیست، چون بالقوه را داره هم میکنه، نه خودش بالقوه است، داره بالقوه رو هم میکنه، یعنی میخواد چیزی بشود، این میخواد چیزی بشود قوه اون شه، یعنی قبول میخواد بکنه چیزی را، اما خودش قوه نیست. اگر فعلیت هم نباشد، توجه میکنید حامل قوه است، خودش قوه نیست، اگر فعلیت هم نباشد قوه که نیست، فعلیت هم که نیست، پس اصلا موجود نیست، میشه لیس مطلق، به تعبیریشون میشه لیس مطلق، لیس مطلق که نمیتونه چیزی قبول کنه. این که عرض میکنن قوه نیست، این مهمه که توجه داشته باشیم چرا ایشون میگه اگر بالفعل نباشد میشه لیس مطلق. خب بفرمایید بالفعل نباشه میشه بالقوه، چرا یه دفعه میشه لیس مطلق؟ ایشون میگه بالفعل که اگه بالفعل نباشه بالقوه هم نیست، بلکه بالقوه رو داره هم میکنه، نه خودش بالقوه است، داره قوه یه چیزی دیگر میشود، یعنی میخواد تبدیل بشه به یه چیز دیگه، پس خودش بالقوه نیست بلکه یه چیزی دیگه بالقوه است که در این قرار گرفته. مثلا نطفه انسان بالقوه است، پس اون انسان الان بالقوه است، نه نطفه بالقوه است، این نطفه میتواند انسان شود، پس انسان بالقوه است، این قوه دیگه، این نطفه دیگه بالقوه نیست. اگر بالفعل هم نباشد لازم میاد که نه بالقوه باشد شما هو بالمفروض، نه بالفعل باشد، پس باید لیس مطلق باشد، و اگر لیس مطلق باشد استعدادی را قبول نمی کنه، انسان شدن را قبول نمی کنه، روی از فرد بیرون میگه. پس اگر بخواد قابل شیعی باشد، حامل قوه شیعی باشد، حتما باید بالفعل باشه، و الا اگر بالفعل نباشه لیس مطلق میشه و نمیتونه حامل بشه، نمیتونه قابل بشه. این حرفیشه دلیلش. فانه ان لم یکن، این جوهر که میگیم باید بالفعل باشد، اگر ان لم یکن صار بالفعل، اگر بالفعل نشده باشد، فلا یکون مستعدا لقبول شیء، مستعد چیزی نخواهد بود و حامل قوه نخواهد بود. فقط باید بالفعل بشه تا حامل قوه بشه. چرا لا یکون مستعدا لقبول شیء؟ چون فرض اینه که قوه که نیست، اگه فعلیت هم نباشه پس هیچی نیست. فانما هو لیس مطلبا فلیس ممکنن ان یقبل شیئا، چیزی که لیس مطلقه، نه بالقوه وجود دارد نه بالفعل وجود دارد، ممکن نیست که چیزی رو قبول کند، یعنی حامل قوه شیئی شود و اون شیء رو بعدم بپذیرد. نطفه اگر موجود نیست نمیتواند حامل قوه انسان شود، بعدن انسان رو بپذیرد و بشود انسان. میشه لیس مطلق، لیس مطلق قابل نیست، پس حتما باید بالفعل باشه تا بتواند حامل قوه بشه. بنابراین توجه کردید که قوه احتیاج پیدا کرد به جوهری که بالفعل است، پس جوهر شد مقدم. ولی جوهر احتیاج پیدا نمی کنه به اون قوه، احتیاج دارد به اون قوه در شدن چیزی دیگر، ولی در بودن این چیزی که هست احتیاجی به قوه ندارد. تو فکر می‌کنی چه می‌کنم؟ در بودن نطفه احتیاجی به قوه ندارد، ولی در شدن انسان احتیاج به قوه دارد. این نبی نداره، این بحث دیگه است. پس قوه محتاج است به این جوهر بالفعل، ولی جوهر بالفعل محتاج به اون قوه نیست. پس این جهت قوه تقدم به تأخر بکرد و فعلیت تقدم بکرد دارد. حالا مصنف عبارت چیزی میگره که من این عبارت رو توضیح میدم، بدون این که بگم مصنف چرا این مطلب اینجا گفته، عبارت رو توضیح میدم تموم میشه، دنبالش هم میخونم، بعد برمیگردم که ببینیم مصنف چرا این مطلب اینجا گفته. این ثم قد یکون شیء میگه که گاهی از اوقات یک شیء اصلا به فعله کیفیت احتیاجی به این که بالقوه شیئی باشد ندارد، یعنی این چنین نیستش که بالقوه باشد و بعداً بالفعل شود، بلکه از اول بالفعل است، همون بالفعلی رو که هست ادامه میده تا آخر. مثل موجودات معبده و مجرده، مثل عقول، که این بالفعلی است که تا آخر بالفعله، دائماً بالفعله. اینطور نیستش که بالقوه شیئی باشد و بعداً این شیئی شود. مثل انسان که در نطفه بالقوه انسان است و بعدا انسان می شود، عقول این چنین نیستند، از اول بالفعلن تا آخر بالفعلن. حالا این مطلب برای چی اینجا گفته شده؟ چه ربطی به وسیع تقدم و تأخر به تدریج بعدا روشن می کنند؟ حالا اجازه بدین من بخونمش مطلب روشن بشه. ثم قد یکون الشیء بالفعل ولا یحتاج الی ان یکون بالقوه شیئا، گاهی شیئی بالفعل است و احتیاج ندارد به این که بالقوه شیئی باشد و بعدا اون شیئ بشود. یعنی این چیزی نیستش که بالقوه بالفعلی باشد بعد بالقوه شیئ دیگر باشد، بالفعل شیئی باشد بعد بالقوه شیئ دیگر باشد، بعدا هم تبدیل شود به اون شیئ دیگر. این چیزی نیست. مثل ابدیات، فإنها دائما بالفعل، یعنی اینطور نیست که بالقوه شیئن باشند و بعدا اون شیئ بشود. تعبیراتی که میکنم توجه داشته باشید، خودش بالفعله اما بالقوه شیء دیگر است و میخواهد شیء دیگر شود. این رو الان در معبدات تا این نفت میکنیم، میگیم بالفعل شیء است تا آخرم همون شیئه، نه بالفعل شیء باشد و بالقوه شیء دیگر باشد و بعدا با حرکت اون شیء دیگر بشود. این به صورت یک جمله متعلق همون شد. همین حاضر هل جهت رو اشاره میگیریم به ما قبل این ثم قد یکون الشیء، ثم قد یکون الشیء. فمن هذه الجهت، یعنی از این جهت که قوه قائم به ذاتها نیست بلکه قائم به جوهری است که بالفعل باشد، از این جهت حقیقت ما بالفعل قبل از حقیقت قوه است به ذات، یعنی قبلیت قبلیت به ذات، این به ذات قید است برای قبل. من هذه الجهت، یعنی از این جهت که قوه قائم به ذاتها نیست بلکه محتاج است به جوهری که بالفعل است، از این جهت حقیقت ما بالفعل قبل از حقیقت قوه است، به ذات اصلا به ذات قید قبلیت، این قبلیت قبلیت به ذاته، یعنی قبلیت به طبعه، که از این جهتی که او محتاج است و این محتاج نیست، از این ما بالفعل محتاج نیست بالقوه محتاج است، از این جهت ما بالفعل میشه مقدمه به طب، یا در اینجا تعبیر شده به مقدمه به ذات، و قوه میشود مؤخر به طب یا مؤخر به ذات. البته سه جور تقدم و تأخر رو تقدم و تأخر به ذات میگن، یکی تقدم و تأخر به طب رو، یکی تقدم و تأخر به العلیه رو، یکی تقدم و تأخر به تجوهر رو، که اجزاء یک مرکب تقدم به ذات دارن بر خود مرکب. علت هم تقدم به ذات دارد، علت هم تقدم به ذات دارد، جزء علت هم تقدم به ذات دارد، هر سر میگن تقدم به ذات. در اینجا مراد از تقدم به ذات چنین که داریم بیان میکنیم یکی از مصادیق سگانه یعنی تقدم به طب. اون واقف نیست در اینجا، چون از قرائنه که از عبارات قبلی که قرینه شدن معلوم میشه که مراد از به ذات کدوم به ذاته، به ذاتش که منطبق میشه بر بهتر. خب حالا چرا مصنف این تموم شد مثلا؟ بلی کجا؟ بله اصلاً اینو من میخونم توضیح میدم، سب کنید تا بعداً بیان کنم که مصنف چه این برای اینجا آورد. بله تقدم، نمیخوام بگیم مجرد تقدم به طب دارم، نمیخوام بگیم مجرد تقدم به طب دارم و خوب این عبارت برای سیامده الان عرض میکنم. در عبارت قبل، در عبارت قبل یعنی قبل از ثم قد یکون شیء الفعل، ما داشتیم که فإنما هو لیس مطلقا فلیس ممکن ان یقبل شیئا. مفاد این فإنما هو لیس مطلقا تا آخر این میشه که قوه احتیاج دارد به یک امر موجود، هرگاه قوه‌ای داشتید باید موجودی داشته باشید که اون قوه رو خلق کند. این کلام ماست که از این طرف میگیم هرگاه قوه داشته باشید لازم است موجودی باشد که این قوه رو خلق کند، این موجود هم باید موجودی بهتری باشد. بعضی ها توهم عکس میکنن با همین کلام، فکر میکنن هرگاه موجودی هم داشتیم باید قوهی داشته باشیم که این موجود او را هم کند. مصنف با این سمنا قبلیتون دفعه این تباهم میکنن، نه این چنین نیست که هر موجودی لازم داشته باشد که قوهی هم قوهی را هم کند، هر قوهی لازم دارد که موجودی حملش کند، ولی این چنین نیست که هر موجودی لازم داشته باشد قوهی را هم کند، زیرا که ابدیات موجودند و قوهی را هم نمی کند. پس دقیق نیست و مقبیه کنیشه داره اون توهمی رو که از فإنما هو لیس مطلقا ممکن است حاصل شود دفع می کنه، که فإنما هو لیس مطلقا فهمید که هر قوهی احتیاج دارد به این که محلش لیس مطلق نباشد بلکه محلش موجود باشد، از هر قوهی احتیاج دارد به موجودی، هر قوهی موجودی را می‌طلبد. این ممکنه این توهم به ذهن بیاره که هر موجودی هم قوه دارد، عکسشو ممکنه کسی توهم کنه، مثلا دفع می‌کنه این عکس رو و میگه که نه اینطور نیست که هر موجودی قوه داشته باشه، بلکه هر قوهی موجود می‌خواهد نه هر موجودی قوه بخواهد، هر قوهی محل می‌خواهد نه هر موجودی محل بشود. خیلی از بعضی از موجودات رو که مجردن میابیم که موجود هستن ولی محل نیستن. خب عبارت خوب میشه، یه جمله مترزی میاره، دفع توهم میکنه، بعد فمن هذه الجهه برمیگرده به قبل از این دفع توهم، به همون قبل از هم قد یکون، که اینطوری معنا کردن عبارت رو. این یه جور توضیح برای عبارت که توجیه بدی نیست. توجیه دیگری هم برای این عبارت شده و اون اینه که ثم قد یکون الشیء بالفعل ولا یحتاج، معناش اینه که بعضی از موجودات هستن که بالفعل هستن، اصلا احتیاج به قوه ندارن، اما قوه هر جا هست احتیاج به موجوداتی دارن و اگر هم اون موجود خودش باز بالقوه باشد، به یه موجود دیگر که باز بالفعل احتیاج داره، اگه اون بالفعل باز قبلا بالقوه بوده ها چطور، بالاخره باید برسیم به یه موجودی که بالفعل است و بالقوه دیگه نیست، بالفعل است و بالقوه نیست و اون تمام قوه ها بهش محتاجند و اون به هیچ قوه محتاج نیست، پس اون تقدم دارد بر همین قوه ها و قوه ها تأخر دارند از اون. وقت با این بیان معلوم می شود که حقیقت بالفعل مقدم است بر حقیقت قوه، نه موجود بالفعل مقدم باشد بر بالقوه، چون موجود بالفعل مقدم باشد بر بالقوه یعنی این بالفعلی که داره هم می کنه قوه چیزی را مقدم است بر او و بعدا می شود اون چیز، ولی موجود عقلی که حمل نمی کند بالقوه را، حقیقت که این موجود عقلی که بالفعل است مقدم می شود در حقیقت قوه. اما بعدا خواهیم گفت که موجود بالفعل تام که همین اهولند یه نوع تقدم علی دارند بر قوه، اون الان در اینجا مراد نیست، اون بحث آخری که بعدا گفته می شود. در اینجا اون تقدمی که تأثیر گذاره مراد نیست، بلکه تقدم به معنی متکا که همه بالقوه ها باید به این بالفعل ختم بشوند بدون توجه به تأثیری که این بالفعل در این بالقوه ها میخواد بذاره. اگر بخواد تأثیر بذاره اون بحث بعدیه، بحث تقدم بالعلیتی که بعدا میگیم، و چون در اینجا بحثمون در تقدم بالعلیه نیست بلکه بحثمون در تقدم به تدعه، تأثیر رو ملاحظه نمی کنیم، فقط اتکار رو ملاحظه میکنیم که این قوه ها همه بالاخره دارن متکی میشنن به اون بالفعل. از این جهت اگر اینطور معنا کنیم ثم قد یکون الشیء بالفعل، اینطور میشه که مصنف این مطلب رو گفته تا تمام جواهری رو که بالفعلن و متکای بالقوه هن ولی خودشون روزی بالقوه بودن، همه رو پی در پی منتهی کنید به این ابدیات که بالفعلند و هرگز بالقوه نبودند نیستند، میخواد متکی کنه برای این که همه این بالفعل ها رو منتهی کنه به اون بالفعلی، همه بالفعل هایی که قبلا بالقوه بودن منتهی کنه به بالفعلی که از اول بالفعل است تا آخر، این مطلب رو گفته. وقت اگر این توضیح رو برای ثم قد یکون بیاریم، فمن هذه الجهه رو باید جور دیگه معنا کنیم، فمن هذه الجهه یعنی از این جهت که همه بالقوه ها منتهی می شوند به چنین بالفعلی، باید گفت حقیقت ما بالفعل. این تعبیر به حقیقت هم نشون میده که این توجیه دوم توجیه بدی نیست، فمن هذه الجهه حقیقت ما بالفعل قبل از حقیقت قوه است، اونم قبلیت بالذات که هر شدن یعنی به تب تأثیر رو دخالت ندید، تأثیر ما بعدا بیان میکنیم که این ما بالفعل محض که اقولن تأثیر در قبل ما بالقوه ها، بنابراین تقدم بالعلیه دارن، اما اون رو الان توجه نمی کنیم، توجه همین که عرض کردم توجه به متکی و متکا می کنیم که تمام قوه ها متکیان به این بالفعل. این دو طور توضیح برای عبارت مثلا نیست، در هر توضیح هم معلوم شد که ثم قد یکون الشیء بالفعل به مناسبت آمده، یکی به مناسبت دفع اون توهم، یکی به مناسبت این که خواست همون بالفعل ها رو هم به بالقوه ها منتهی کنند. توضیح اول مال ملا سلیمانه، توضیح دوم مال ملا علیه است. حدشون خوبه. کجا رسیم؟ بلا یحتاجی الان یکونه بالقوت سنه. این در هر دو صورت یه جور معنی میشه، در هر دو صورت یه جور معنی میشه. بلا یحتاجی الان یکونه بالقوت شیئا، یعنی اینطور نیست که بالقوه باشد و بعد بالفعل شود، از اول تا آخر بالفعل. ظاهرا در هر دو تفسیر همین جور معنی میشه. خب من وچن آخر، من وچن آخر یعنی بیان دیگری برای تقدم فعلیت بر قوه است. چه تقدم بالعلیت، فعلیت بر قوه تقدم بالعلیت دارد و قهرن قوه تأخر دارد از فعلیت. برای اثبات این مدعایشون دو مطلب ذکر میکنه. مطلب اول این که هیچ بالقوه‌ای نمیتواند از ناحیه خودش به سمت فعلیت خارج شود و الا هیچ وقت بالقوه نمیموند و بالقوه اصلا نبود تا خلقش میشد خدا، خب خودش خارج میگه به فعلیت. این اصلا اولی شده بود. از این که بالقوه است و به تدریج بالفعل می شود، معلوم می شود که خودش رو به سمت فعلیت خارج نمی کنه، بلکه مخرجی می خواهد که او را از قوه به فعلیت خارج کند. اون مخرج اگر خودش بالقوه باشد، باز احتیاج به این مخرج ثابته در خودش داره که او را اخراج کند به سمت فعلیت، بلکه بعد از این که به سمت فعلیت خارج شد، اون وقت اون قوه دیگر را باز اخراج کنه به سمت فعلیت. یعنی اگر به مثلا خب بالقوه بود و خواست به سمت فعلیت خارج بشه، باید از طریق الفی که از طریق الف اخراج بشه. اگر الف خودش باز بالقوه بود، باید ابتدا مخرجی قبل از الف باشد، الف رو به سمت فعلیت خارج کند، بعد از این که الف بالفعل شد شروع کنه به رو به سمت فعلیت خارج کنه. قانون اینطوریه که اگر موجود بالقوهی مخرجش بالقوه بود، اون مخرج باید قبلا خودش بالفعل بشود تا بتواند این بالقوه را اخراج کند. پس هر بالقوهی منتهی می شود به یک مخرجی که بالقوه است. اون بالقوه اگر دوباره با اون بالقوه احتیاج به یک مخرجی دارد، اگر بخواهد مخرجها به یک بالفعلی که کاملا بالفعل باشه منتهی نشوند، تسلسل لازم میاد. اصلا تسلسل محاله، پس باید به یه بالفعلی برسیم که دیگه خودش بالقوه نیست، او بشود مخرج قوه های بعدی. مخرج بشود یعنی چی؟ یعنی تأثیر بذاره. پس اینجا پای علیت در کاره، یعنی اون قبلی که بالفعل است، بالفعل محضه، هیچ قوه نداره، تأثیر میذاره در بعدی، اون بعدی رو از قوه به فعلیت خارج میکنه و اون بعدی به نوبه خودش تأثیر میذاره در بعدترها و قوه ها رو از قوه به فعلیت خارج میکنه. ولی ابتدا باید در اینکه تسلسل لازم نیاد یه بالفعل خالصی داشته باشیم که اصلا بالقوه نباشه تا او بتواند تأثیر بذاره و قوه ها رو به فعلیت خارج کنه. میبینید که در اینجا هم بالفعل مقدم میشود بر بالقوه، از باب اینکه تأثیر گذار است در بالقوه، این تقدم بالعلیت دارد. پس اینم روشن شد که هر فعلیت تقدم بالعلیت دارد در قوه، فعلیت تقدم بالقوه بالعلیت دارد در قوه. این مطلب روشن شد با این بیان. بیان دیگری هم برای اثبات تقدم بالعلیت فعل بر قوه داریم که وقتی رسیم از میکنم. و من وچه آخر، این یک وچه بود برای بیان تقدم فعل بر قوه. من وچه آخر یعنی وچه دیگر و بیان دیگری برای تقدم داریم که در این بیان توضیح میدیم که فعلیت تقدم به علیت دارد. نه، من وجه آخر در تقدم، نه من وجه آخر در تقدم به علیت. نمیخواد وجه دیگر تقدم به علیت رو بگه، بلکه میخواد وجه دیگر تقدم رو بگه. و من وجه آخر ایزن وجه دیگری نیز در کار هست که تقدم رو نشون میده و اون اینه که فإن القوة تحتاج أن تخرج إلى الفعل بشيء. قوة باید به سمت فعلیت خارج شود، نه خودش، بلکه به سبب شیء دیگری که بیرون از خودشه. اون شیء هم باید موجود بالفعل باشد. همواره موجود بالفعل باشد نه، لازم نیست که همیشه موجود بالفعل باشد، بلکه وقت تکون شیء بالقوة. وقتی که اون شیء بالقوة بالقوة است، وقتا یعنی فی وقت، در اون وقتی که اون شیء بالقوه است و میخواهد به سمت فعلیت خارج شود، اون مخرجش باید بالفعل باشد، موجود بالفعل باشد. به شیء این که موجود بالفعل است، بالفعل بودنش در وقتی است که اون شیء بالقوه بالقوه است. در اون وقتی که این بالقوه بالقوه است، این باید بالفعل باشه. حالا قبلش خودش بالقوه بود، اب نداره. این مخرج باید وقت اخراج بالفعل باشه. قبل از وقت اخراج بخواد بالقوه باشه، ایبی نداره. قبل از وقت اخراج بالقوه است، دوباره با یه مخرج دیگه بالفعل میشه. بعد که بالفعل شد، اون وقت اون بالقوه رو اخراج میکنه. پس وقت کون شیء بالقوه باید این مخرج بالفعل باشه. لیس انما یحدث ذلک الشیء حدوثا مع الفعل. اما یه وقتی میرسیم به یه مخرجی که باید همیشه بالفعل باشه، نه فقط وقت اخراج بالفعل باشه، همیشه بالفعل باشه. حالا چه اون اولین مخرج باشه یا نه مخرج ها ادامه پیدا کنن تا برسیم به یه اولی، فرقی نمی کنه. بالاخره آخر سر باید منتهی بشیم به یه مخرجی که خودش خارج من القوه فعل الفعل نباشه، ولی اونم باز احتیاج به مخرج قبل از خودش پیدا میکنه و تسلسل میزنه. لیس انما یحدث ذلک الشیء. ذلک الشیء یعنی همون شیئی که در عبارت به شیء موجود به فعل آمد، یعنی مخرج. ذلک الشیء یعنی همون شیء موجود به فعل که ما اسمش رو مخرج میذاریم. لیس انما یحدث ذلک الشیء حدوثا مع الفعل. ولی این چنین باید باشد که این مخرج حادث مع الفعل نباشد. حادث مع الفعل نباشد یعنی که این چنین نباشد که حادث باشد و فعلی شود، بلکه از اول، بلکه قدیم باشد. خلاصه حادث نباشد. چون اگه حادث باشه باز بالقوه است که بالفعل می شود. این خب بله، این به مخرج های بین راهی همینطوره، ولی ایشون میخواد منتهی کنه به یه مخرجی که دیگه بین راهی نیست. میگه که این شی باید الان حادث نشه، و الا اگه حادث بشه معنیش اینه که خودش قبلا بالقوه بوده، حالا بالفعل شده. بعد میگن این اشکال نداره، اگر این همچین وضعی هم بود اشکال نداره. نمیگه باطله، میگه اگر چنین وضعی بود احتیاج به یه مخرج دیگه پیدا میشه. فقط اینو باطل نمی کنه ها. لیشن نمایه دست سال کشه بده میگه باطله، میگه این نمیتونه آخری باشه. لیشن نمایه دست سال کشه یعنی مخرج حدوثاً معذیر. مخرج نباید حادث باشه. فعن، این فعن دلیل عدم حدیثه. فعن نزالک حادث بودنش باطل نیست، ولی حادث بودنش احتیاج دارد. فعن نزالک کنیشه ای که حادث هست احتیاج دارد به مخرج دیگر. این مشکلشه. بالاخره باید برسیم به مخرجی که احتیاج به مخرج دیگر نداره. پس باید برسیم به مخرجی که حادث نباشد. و ینتهی الی شیء موجود بالفعل لم یحدث. پس منتهی می شود این مخرج ها بالاخره به یک شیء موجود بالفعلی که اون موجود بالفعل لم یحدث. این لم یحدث صفت موجود بالفعلی. بعد برسیم به یه موجود بلفل که دیگه حادث نیست. پس این شی یعنی مخرج نباید حادث باشد معلفه، که اگر حادث بود معلفه اشکالی نداره، ولی آخرین مخرج نخواهد بود، بلکه باید منتهی شود به آخرین مخرج، که آخرین مخرج موجود بلفل است که لم یحدث. پس توجه کردیم چی شد؟ خلاصه مثلا این شد که هر بالقوه احتیاج به مخرج دارد، این مخرج اگر بالقوه باشد او هم احتیاج به مخرج دارد، بالاخره باید برسیم به بالفعلی که احتیاج به مخرج ندارد، بالفعلی که هرگز بالقوه نیست و نتیجتا احتیاج به مخرج ندارد. اون بالفعلی که هرگز بالقوه نیست اول است، این قوه ها ثانی هست، پس او مقدم است اینها مؤخر، و چون او اثرگذار است یعنی مخرجه، مخرج اخراج خودش اثر گذاشته اون دیگه، چون اون اثرگذار است در این بالقوه ها، پس او که مقدم است در این بالقوه ها تقدمش تقدم بالعلیته، اون موقت بالفعل محض تقدم بالعلیت دارد در این قوه ها، و قوه ها تأخر بالعلیت دارد. این یک بیان برای اثبات این مدعا که فعل تقدم بالعلیت دارد در قوه و قوه تأخر بالعلیت دارد. نه بله همینه، خودش بالقوه باشد و بعداً بالفعل شود. حدوثاً مع الفعل یعنی باید اینطور باشه، که اینطور نیست که بالقوه باشد بعد بالفعل شود، اگر اینطور باشه معلوم میشه مخرج اولی نیست، مخرج بین راهیست. لذا میگه فعین نظامک، فعین نظرش اگر اینطور باشه احتیاج مخرج دیگر دارد، باطل نیست، مشکل نداره، ولی مخرج دیگه محتاج میشه. دقت میکنه این درست نمیشه. حدوثاً مع الفعل لیسه این نمایه دسته داره تشهر حدوث هم معفل، یعنی اینطور نیست که خودش بالقوه باشد و بعد بالفعل شود، چون اگر چنین باشد باز احتیاج مخرج دیگه پیدا میکنه، خودش آخرین مخرج نیست. بله، یعنی خودش بالقوهی که در یک محل بالفعل نهاده شده باشد و بعد خودش بالفعل شود نیست، و الا اگر چنین باشد درست میتواند مخرج باشد، ولی مخرج نهایی نیست، مخرج بین راهی. یعنی وقتی بالفعل میشه حادث نباشه، وقتی بالفعل میشه حادث نباشه، بله ظاهرم مطلب روشنه، سابقه قوه نبسته باشه، مطلب روشنه. خلاصه مخرج نهایی باشد نه مخرج بین راهی. مخرج بین راهی اشکال نداره، ولی مخرج بین راهی تا آخر نمیتونه بین راهی باشه، بالاخره باید به یه مخرج اولی منتهی بشه. اون مخرج اولی بالفعله و اون تقدم دارد بر تمام این مخرج ها، این بر تمام این قوه ها تقدمش هم چون داره اخراج میکنه و تأثیر گذاره، تقدمش میشه تقدم بالعلیه. خب مطلب تموم شد. یه راه بود برای اثبات مدعا که اثبات تقدم بالعلیه داستانه موجود بالفعل بر موجود بالقوه است. قبل از اینکه وارد راه دوم بشیم، ایشون یک توضیحی درباره مخرج میاره که مخرج آیا همون فعلیتی که خودش در همون فعلیتی که خودش دارد بالقوه رو اخراج میکند به سمت فعلیت، یعنی اون فعلیتی که این مخرج به اون بالقوه میدهد فعلیتی سرسنخ فعلیتی که خودش دارد، یا می تواند فعلیت دیگر رو بدهد. می‌فرماید اکثرا فعلیتی به اون بالقوه می‌دهد از سنخ فعلیت خودش. گاهی از اوقات هم یه فعلیتی که از سنخ فعلیت خودش نیست به اون می‌دهد. به تعبیر دیگه غالبا موجود بالقوه رو به سمت فعلیتی که خودش دارد خارج می‌کند و احیانا به سمت فعلیتی که خودش ندارد خارج می‌کند. فی اکثر الامر این مخرج قوه رو به سمت فعلیتی که خودش دارد خارج میکنه. مثلا در این دو مثال توجه کنید، آتش هیزم رو که بالقوه میتواند آتش باشد بالفعل میکند، یعنی به این به هیزم میفته و هیزم رو تبدیل میکنه به آتش. خود هیزم بالقوه میتواند آتش شود، اما خودش خود به خود نمیتونه آتش بشه. بالقوه آتش میشود ولی خودش نمیتونه خودش خارج کنه با آتش شدن، بلکه مخرجی میخواد، مخرجش ناره. این نار خارجی این هیزم رو نار میکند، یعنی قوه را تبدیل به فعلیت میکند. فعلیتی که این نار ایجاد کرده از سلس فعلیتی که خودش داره، یعنی از همون سلس نار. این یکی. دوم، شیشه قوه شکست شدن رو دارد. سنگی در شیشه وارد میشه و شیشه قوه شکسته شدنش تبدیل به فعلیت میشه، یعنی میشکنه. اما این شکستنی که برای شیشه فعلی شده از صرف فعلیتی که خود مخرج یعنی سنگ داره نیست، چون فعلیتی که سنگ دارد صلابت است نه چسب. این فعلیت خودش را به شیشه نداده، یعنی قوه رو که شیشه دست قوه کسب بوده، این سنگ اون قوه کسب رو به فعلیت کسب تبدیل کرده، صلابتی رو به این شیشه نداده. پس متوجه میشیم که فعلیتی که این مخرج به این مابل قوه داده از سنس فعلیتی نیست که خود این مخرج داره. بله. بله. توجه کنید این مثال که روشنه، مثال که روشن شد. در اکثر اوقات مخرج اون خارج رو به فعلیتی میرساند از سمت فعلیت خودش. گاهی از اوقات هم اون خارج رو به فعلیتی میرساند نه از سمت فعلیت خودش. تا اینجا مثلا روشنه. حالا شما اشکالتون اینه که سنگی که شکستن رو ندارد چطوری شکستن رو به شیشه میدهد؟ فاقد شی چطور موتیه شیناش؟ جواب اینه که اعطا نیست. این که نمیخواد چیزی رو عطا کنه، نمیخواد چیزی رو به شیشه عطا کنه، که مگر سنگ میخواد شکستن رو به شیشه عطا کنه؟ میخواد اون قوهی رو که شیشه دارد به فعلیت تبدیل کنه. عطایی نیست. بله فاقد شی نمیتونه موتیه شی باشه، ولی به شرطی که موتی باشه. در اینجا سنگ که موتیه کسر نیست، سنگ اون کسری رو که خود شیشه با دلش بوده منطابق قوه فعلیتش داده. اون قاعده فاقد شی موتیه شی نیست، اون قاعده اینجا نمیاد. چرا؟ چون اینجا اصلا موضوع نداره، مصداق نداره. مصداقش اینجاست که اعطا باشه، اینجا اعطا نیست. و فی اکثر الان قید فی اکثر الان روشن شد برای چی آمد. فی اکثر الان فإنما یخرج القوه الى الفعل، اخراج میکند قوه رو به فعل. شیئون شیئون فاعل یخرجه، قوه مفعولشه. اخراج میکند قوه رو به فعل شیئی که مجانس با این فعل باشد و موجود قبل از این فعل باشد بالفعل. بالفعل قید موجودانه، موجود بالفعل باشد قبل از این فعلیتی که به اون غیر داره عطا میکنه. یعنی این مخرج باید موجود بالفعل باشه قبل از فعلیتی که به اون خارج داره عطا میکنه، قبل از فعلیتی که خارج رو به سمت او اخراج میکنه. حالا تعبیر به عطا کردن باز ممکنه شما اشکال کنید، تعبیر به عطا نمیکنه. در اکثر امر این چنین است که مخرج خارج را به سمت فعلیتی که خودش دارد خارج میکند. این اکثر الامر مفهومش اینه که در اقل الامر هم سمت فعلیتی که خودش دارد خارج نمیکنه. مثال زدیم مثل سنگی که شیشه رو میشکنه، این شیشه رو به سمت این فعلیتی که خود سنگ داره خارج نکرده، به سمت یه فعلیتی دیگه خارج کرده. کلهاره یا سخن و البارد یا برد، که اون گرم چیزی رو گرم میکند یا شاید سر چیزی رو سرد میکند، یعنی از سمت فعلیتی که خودش دارد فعلیتی برای اون خارج درست میکنه، یعنی خارج رو به فعلیتی میرساند که خود این مخرج اون فعلیت رو دارد. اکثر هم اینطوره، گاهی اتفاقا اینطوره نیست که مثال زدم روشن شد. این توضیحی بود که ایشون در ذیل اون بیان قبلی آورد و در بیان قبلی میخواست ثابت کنه تقدم دل علیه داشتن فعل و برقوه. در وقتی میخواست این مطلب رو اثبات کنه از اخراج استفاده کرد که بالفعل مخرج بالقوه است. بعد وقتی خواست بعد که از اخراج استفاده کرد خواست بگه همه جا اخراج به این نحو نیست که مخرج همون خارج رو در همون فعلیتی که خودش دارد اخراج کند. گاهی از اوقات هم جور دیگه میشه، ولی اکثرا اینطور است که خارج رو در همون فعلیت اخراج که خودش دارد اخراج میکند. این مطلب تموم شد، یعنی اصل مطلب رو گفت. بعد در ذیلش هم یه خصوصیتی رو برای مخرج ذکر کرد که مخرج همیشه چنین نیست بلکه اکثرا چنین است که توضیح داده شد. حالا وارد میشه ایزن فکفیر ما بیان دیگری است برای اثبات مدعا، یعنی برای اینکه بالفعل تقدم بالعلیه دارد بر بالقوه. این زمین وچن آخر ایزن دو جور داره بیان میشه، یعنی تقدم بالعلیه دو جور داره بیان میشه، که از طریق اخراج که بالفعل بالقوه رو اخراج میکند، یعنی تأثیر میگذارد، تأثیرش هم از سمت اخراج است که توضیح داده شد. یکی دیگه همین که الان میخوام بگیم، انسان یا حیوان سازنده نطفه میشود، درخت سازنده بذر میشود، سازنده میشود، سازنده میشه یعنی تأثیر میذاره، یعنی علت میشه. این حیوان سازنده نطفه میشه، حیوان بالفعله، نطفه بالقوه است، پس این بالفعل سازنده بالقوه میشه. اگرچه این بالقوه بعدن یه بالفعلی خواهد شد، ولی بالفعل خواهد شد نه بالفعل رو بسازد، بلکه بالفعل میشود. در خلاف این بالفعل سازنده بالقوه رو میسازه. دقیق کنید یه مطلبی رو من جزی بدم. پدر نسبت به پسر اعداد دارد، علت نیست، ولی نسبت به نطفه علت، نسبت به نطفه علت. الان بحث ما در این نیست که این انسان نسبت به انسان دیگر چه رابطه داره، خواهم بگیم انسان نسبت به نطفهی که انسان دیگر می شود چه رابطه داره. حتما رابطه علیتی، چون این پدر داره بدنش داره نطفه میسازه، پس علت هست برای این نطفه، علت نیست برای انسان دیگر. این نطفه انسان دیگر میشود بدون این که این انسان درش تصرف، بدون این که انسان قبلی درش تصرف کنه، ولی انسان قبلی تصرف میکند در قضا تا نطفه ساخته شود. پس انسان بالفعل نسبت به نطفه ای که میخواهد انسان بالفعل دیگر شود حالت علیت دارد و بر او هم تقدم داره، یعنی بر نطفه تقدم داره، پس تقدمش بالفعل، تقدم فعل بر علت بر قوه شد، به نحوه تقدم به علیت. یه مثال دیگه غیر از این اخراج، در این اخراج توجه کردید که تأثیر از سنخ اخراج بود، ولی جاره اینجا تأثیر از سنخ اخراج نیست، تأثیر از سنخ ساختنه، یعنی واقعا نطفه رو این بدن داره میسازه، بدن این انسان بالفعل داره نطفه رو میسازه، پس میشه علت و مقدم. پس دیدید که بالفعل مقدم شد بعد قوه، تقدمن بالعلیه، اینم نمونه دوم. و ایزن فکثیرا ما یوجد ما هو بالقوه، مثل نطفه، مثل بر، من حیث هو حامل القوه، از این جهت که حامل قوه است. خود نطفه یه امر بلفله. به اینش نگاه کنید از بحث ما بیرونه. بلفلی که انسان است، بلفل دیگر رو که نطفه ساخته، این میشه بلفلی مقدم در بلفل دیگر، این از بحث بیرونه. ولی به لحاظ این که این نطفه حامل قوه انسان دیگر است، این نطفه میشه بلقوه. اون وقت انسان قبلی این امر بلقوه رو میسازه. پس به این حیث به نطفه توجه کنید که قوه انسان دیگر است، نه به این حیث که نطفه است. به این حیث که نطفه است اگر توجهش کنید میشه بلفعلی مقدم بر بلفعلی، از بحث ما بیرونه، درسته، ولی بحث ما در این نیست. به این نحوه دیگه توجهش کنید که این نطفه بلقوه انسان دیگر است، اون وقت اون بلفعل که انسان قبلی است سازنده این بلقوه است. وقت تقدم بلفعل بر بلقوه میشه، وقت داخل در بحث ماست. لذا قید من حیث خود حامل قوه را آورده، یعنی تقدم انسان بر نطفه دو جور میشه، به دو لحاظ میشه. یه لحاظش از بحث من بیرونه، یه لحاظ دیگه در بحث داخله. این قید من حیث بکنی یعنی برای این که به اون لحاظی که در بحث داخله اشاره کرده باشه و مثال رو وارد بحث کرده باشه، از بحث بیرون نرفته باشه. و ایزن فکر سجمع یو جده ما حبه بالقبه من حیث حبه ها بالقبه یو جده انشه الذی حبه بالفعل، این انشه متعلقه به یو جده. یوجد این ماهوبر القوه که بدر است یا نطفه است، از شیعی یعنی از حیوانی که یا درختی که خوبه بفعل، حتی یکون الفعلو به زمان قبل القوه لا مع القوه، به طوری که بالفعل حتی زمانن هم قبل از قوه است نه با قوه، که هم زمانن مقدمه هم علته. اگر علیتش رو ملاحظه کنید دیگه تقدم زمانیش رو ملاحظه نمی کنید، چون در علت و معلول اون وقتی که علت داره تأثیر میذاره با معلوله. اما اگر تقدم زمانیش رو ملاحظه کنید که ملاحظه کردید، پس حتی تقدم زمانی هم دارد تقدم علی هم همچنین. مثال میزنید فإن المنی کان عن الانسان، کان تامه یعنی وجده عن الانسان. در به لحاظ زمان بالفعل قبل از قوه است، ولی به لحاظ زمان مع القوه نیست. به لحاظ زمان، به لحاظ علیت حساب کنید، به لحاظ علیت حساب کنید، باز فعلیت قبل از قوه است ولی با قوه نیست، زمانم با قوه است. یه وقتی اگه میدونید که علت اینطوره که فقط تقدم به علیت داره، تقدم به زمان نداره، ولی در اینجا علت طوریست که تقدم به زمانم داره، نه در وقت تأثیر، نه در وقت تأثیر. ذات مقدم، بله ذات مقدم، همین میخوام از کنم. نه خیلی، نه اینی نمیخواد بگه، همچون که ایشون اصلا کردن ذات علت زمانن مقدم است بر ذات مدلول، ولی وقتی وصف علیت میاد با همه زمانن با همه، ولوم علت تقدم به علیت دارد یعنی تقدم به زمان نداره، در وقتی میخواد تأثیر بذاره، در وقت تأثیر گذاشتن با همه. اما اینجا یه نوع تأثیریست که آخه در حین تأثیر گذاری، این که کنم دقت بکنید، در حین تأثیر گذاری یعنی در وقتی که این انسان بالفعل در اون نطفه میسازه، در اون وقت حالت تأثیر گذاریست تقدم و تأخر فقط رتبیه. بعد که نطفه کاملا ساخته میشه حالا نطفه ایست که بالقوه است و انسان ایست که بالفعل است و این نطفه رو ساخته، تقدم زمانی هم الان هست، الان تقدم زمانی هست. در وقت تأثیر گذاری فقط تقدم علی بود، الان تقدم زمانی هم هست. یعنی علاوه بر تقدم علی تقدم زمانی هم موجود. البته تقدم زمانی علی نمیخوام با هم جمعشون کنیم، همونطور که توجه کنیم جمعشون نکردم. میخواد بگه علاوه بر تقدم علی برای فعل، تقدم زمانی هم برای فعل هست. البته تقدم زمانی در اینجا مربوط ما نیست، یعنی مورد توجه ما نیست. تقدم زمانی میخواد باشه میخواد نباشه، ما بحثمون در تقدم علیه. تقدم زمانی ایشون اضافه میکنه، میگه علاوه بر تقدم علمی تقدم زمانی هم دارد، یعنی میخواد سرترش کنه، میخواد تقدم رو مهمتر کنه. فإن المنی کان علی الانسان کانه می تحقق وجود است، اصلا کانه تام است. منی که امر بالقوه است کان وجود علی الانسان چند بنفید. همچنین بعد که بالقوه است کان علی شجره، از شجره حاصل شده که امر بالفعل، پس بالقوه از بالفعل حاصل شده، یعنی بالفعل علت بالقوه معلوله، پس بالفعل تقدم علی دارد بر بالقوه. حتی کان عن ذالک انسان و عن هذا شجرتون، منی حاصل شده از انسان بعد حاصل شده از شجره، تا عن ذالک یعنی از منی انسان دیگری و عن هذا یعنی از بعد شجره دیگری درست شد. این مثل میاره حتی کان عن ذالک انسان، در این که اشاره کند به بالقوه بودن منی و بالقوه بودن بعد. تحصیل این باید بالقوه ملحوظ بشه، نه بالفعل ملحوظ بشه. خود منی یه امر بالفعله، بعضا یه امر بالفعله. ایشون میگه اونشون ملحوظ لحاظ نکن بالفعل بودنش رو، لحاظش کن به این صورت که انزاله که انسانون درست شد و انهازا شجرهی درست شد، یعنی به لحاظ بالقوه ملحوظش کن، منحی صحبه حامل القوه ملحوظش. بله 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 نه خود قوه، این حامل قوه یعنی بالقوه، امر بالقوه، امر بالفعل مقدم است بر امر بالقوه. نه از این حیث که بعد حامل قوه است، حامل قوه است. فلیس ان یفرز الفعل فی هذه الاشیاء، میتواند تفریع باشد بر ایزن فتفیر مایوز را محبت القوه که من حیث خدا حامل تا آخر است. میتونه تفریع بر هر دو باشه، از من ورسن آخر تا اینجا، چون دو تا مطلب ذکر کردیم، در هر دو مطلب هم ثابت کردیم که تقدم، در هر دو مطلب هم ثابت کردیم که تقدم بالفعل بر بالقوه تقدم بالعلیته. حالا تفریع میکنیم، نتیجه هر دو این شد که فعلیت مقدم است بر قوه. حالا تفریح و توجه کنید، فلیس ان یفرز الفعل فی هذه الاشیاء قبل القوه اولا من ان تفرز القوه قبل الفعل. مقصود مصنف اینه که در این از این دو موردی که ذکر کرد، مقصودش این بود که نتیجه بگیره که فعلیت باید مقدم باشد بر قوه، یا به تعبیر دیگر تقدم فعلیت بر قوه اولاست از تقدم قوه و فعلیت. تازه اولای وجودی نه اولای تصریحی، میخواست این نتیجه رو بگیره، اما میگه خلاف رو داره نتیجه میگیره. اینجور نتیجه میگیره که این که فرض شود فعل در این اشیا قبل از قوه است اولا نیست از این که فرض شود که قوه قبل از فعل است. تقدم فعلیت رو میگه اولا نیست بر تقدم قوه، پس میتواند تقدم قوه اولا باشد. این عکس مقصودشه، یعنی این جمله که متفرع کرده در مطالب قبل عکس نتیجه ایش که از مطالب قبل باید میگرفت. لذا دیگران درباره این جمله تفریعیه به دردسر افتاده. سه تا توضیح درباره این تفریع ارائه شده. توضیح اول این که عبارت مشتمل بر قلبه و قلبم اشکال نداره، قلبم بیشه از محسنات، محسنات بدیعی است. حتی در ماده اختصاص که بارها عرض شده و خودتونم یافتید که بسیار از اوقات قلب میشه، الاسم قد خود سبلگر، یعنی الجر و قد خود سبلگر قلب گفته میشه. در اینجا میشون قلب به کار برده، معنای هر کلامش اینه، منظور اصلیش اینه که فرض قوه قبل از فعل اولا نیست از فرض فعل قبل از قوه. این اصل اون که عبارتش میفهمونه اراده کرده. این یک توجیه که با این توجیه نتیجه مناسب مقدماته، مناسب بحثه، این نتیجه که گرفته مناسب مقصودش. این یک توجیه. توجیه دوم اینه که در اینجا استفهامی هست شده، اینطور بوده افلیسه ان یفرض الفعل، آیا اگر فعل رو در این اشیا قبل از قوه بگیریم اولا از این نیست که قوه رو قبل از فعل بگیریم؟ جواب اینه که چرا اولا هست، فعلیت رو مقدم بگیریم بر قوه. جا داره که فعلیت مقدم باشه، چون در هر دو نمونه که مثال دادید در هر دو نمونه فعلیت مقدمه. استفهام میکنه، از ما جواب میخواد که جوابش رو اصلاد. اینم توجیه دوم. توجیه سوم اینه که مصنف میخواد نتیجه بگیره برخلاف ادعای خصم. خصم ما که همون قدما هستند گفتن مطلقا قوه مقدم است بر فعلیت. مصنف میخواد این تقدم مطلقا رو باطل کنه، میخواد بگه اینطور نیستش که مطلقا قوه مقدم بر فعلیت باشه، بلکه گاهی قوه باید مقدم بر فعلیت باشه، گاهی فعلیت باید مقدم باشه، گاهی میتونه اون مقدم باشه، این میتونه مقدم باشه. پس اینطور نیست که ما در این اشیا قوه رو فعل رو قبل از قوه بگیریم بهتر باشد از این که قوه رو قبل از فعلیت بگیریم، بلکه بعضی اوقات واجبه، بعضی اوقات اصلش واجبه، بعضی اوقات هرجش معتبره. با این بیان میخواد قول خصم رد کنه، چون خصم به طور مطلق میگه باید قوه مقدم باشه. مثلا وقتی این مطلب رو گفت ثابت کرد که به طور مطلق قوه مقدم نیست، بلکه گاهی قوه مقدمه، گاهی فعل مقدمه، گاهی هر دو مساویه. اونجایی که قوه مقدمه مثل حوادث، حوادث مادیه که هر حادثی مسبوق است به قوه خودش، به قوه خودش، که مثلا این انسان باید مسبوق باشد به قوه خودش، پس قوه می شود مقدم بر فعلیت. اونجایی که فعلیت باید مقدم باشه مثل تقدم موجودات مجرد بر موجودات بالقوه، که اون موجودات مجرد مخرج این بالقوه هستن، پس باید مقدم باشن. اونجایی که هر دو میتونه باشه مثل همین حوادث یومیه، حوادث زمانیه، مثل همین مثلا بذر که مقدم است بر اون درختی که میخواهد این بعد اون درخت شود، مؤخر است از اون درختی که از این درخت ازش گرفته شده، بعد اون مقدم است بر درختی که میخواهد اون درخت شود، مؤخر است از درختی که این بعد از اون درخت گرفته شده، که میتواند این مقدم باشه میتواند مقدم باشه. خلاصه عبارت مصنف در اینجا به توجیه سوم اینه که مصنف خواسته بگه همه جور ممکنه، اینطور نیست که این اولا باشد از اون، همه چیز ممکنه، هر سه جورش ممکنه، هر سه جور ممکنه. پس قول خاصی میگوید مطلقا باید قوه مقدم باشد باطل است، فقط خاصه تقدم بالقوه رو مطلقا باطل کنه. اما اینکه حالا بیان کنه حتما باید همه جا اولویت با تقدم بالقوه باشد، نه این نخواسته بگه. بله بعضی جا تقدم بالقوه اولاست، بعضی جا تأخرش اولاست، بعضی جا مصادی. این سه توجیهی که برای این عبارت شده و خواستن با این سه توجیه عبارت رو از خلاف مقصود بودن بیرون بیارن. حالا بله فرع کل بحث هست، فرع این بحث اخیر هم هست. این دو تا بحث تقدم بود برای فعلیت علی القوه، یکی تقدم به طرف، یکی تقدم به علیت. تو سبسی دیگه میشون ذکر میکنن که این شده با جرسان یاده بخونیم.